بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلبی رو باید توضیح بدم، یه خودمیست که برای آقایون درد سر شده. ما در رابطه با پاسخ به این مسئله که این تلاش بشر در عالم دنیا در راه کسب معرفت آیا از باب تعلیم است همچنان که ارسطو میگوید، یا از باب تزکار است همچنان که افلاطون میگوید؟ پاسخ سوال روشنه. تمامی اندیشمندان اسلامی برای عقیده اند که تعلیم و تعلم است، این کسب شما یادگیری است نه یادآوری. نقطه سر خط، این حرف تمام. اما در تبیین نظریه افلاطون که قائل به استذکار بود، نظریهش نظریه استذکاره، اسم نظریهش یادآوری، میگه این تلاشی که شما دارید میکنید یادآوری است. حالا وقتی از او سوال میکنیم که این نظریه یادآوری رو از کجا بهش رسیدی، متد شما، مبانی فکری شما چه بوده است، میگه نظریه. البته این سوال و جواب از اون نشده ها، من دارم تحلیل میکنم نگاه این نظریه از سوال و جواب کجا شده. وقتی نظریه استذکار آقای افلاطون رو تحلیل میکنید، میگید که نظریه استذکار 5 مبنا داره، یعنی 5 رکن داره، 5 جزء داره. این نظریه بر مبنای 5 جزء. جزء اول، جزء اول آقای افلاطون بر این عقیده است که تمام حقایق هستی که در جهان ماده هستن که در خدمتتونیم، همینجا این رو بهش میگن چی آقا؟ جهان ما بعدش رو میگن جهان غیر مادی، ما بعد و طبیعه. البته از نظر کتاب های فلسفی اسم میبرم، از نظر روالش دارم میگم. ما وقتی میبینیم در برزخ دیگه اونجا عالم ماده نیست، اونجا عالم تجرده. و وقتی هم میگم مجرد، رفعی نکنیم که مثلا کسی که همسر نداره، حالا اگه زن از شوهر نداره که مثلا مترصد باشید حالا براش اون زن شوهر پیدا بکنید. عالم مجرد یعنی مجردون عن الماده، یعنی خالی از ماده است. مگه خصوصیت ماده چیه؟ خصوصیت ماده دارای سه بعد بودنه، طول و عرض و ارتفاع. خصوصیت ماده زماندار بودنه. شما خانوما که همه ولو 70 سال بعد 20 سالتونه، ولی خب 30 سال پیش نبودید، این در واقع در یک زمان خاصی هستید. آقایون هم همه همینطوره، تو خب بنده خدا ابایی ندارن از اینکه عمر رو بگن که در چه مدعی است. و یکی دیگر از خصوصیات ماده مکاندار بودنه. شما وقتی اینجا هستید الان تو خونتون دیگه نیستید، به این مکان اختصاص دارید. این خصوصیات ماده است، زمان، مکان و ذو ابعاد، طول، عرض. همین طول و عرض و ارتفاع است که باعث بشی شما قابل رؤیت بشی. او وقت میگن عالم برزخ دیگه مادی نیست، یعنی جسم مادی اونجا وجود نداره، میگم مجرده، مجرد از اینه. حالا هرچی ما بگیم یه سوال دیگه هم توش پیش میاد که اونجا پس چجوری آدم ملاقات میکنه، اونجا چجوری آدم از نعمتاش استفاده میکنه. ببینید ما گفتیم مادی نیست، نگفتیم که نمیشه دید. کی گفته دیدن فقط به همین شکل است؟ او فرایند خودش رو داره. اجازه بدید که در بحث‌های معاد بهش بپردازیم. چون اگه ما مثلا فرض کنیم بخوام یه بحث رو مطرح بکنیم، توش یه سوال بیاریم، بعد در دل هر سوال یه 100 تا سوال در بیاد، خب دیگه هیچ، فقط ما پاسخ همون سوال میمونیم. فقط خواستم بگم مجرده یعنی چی. حالا آقای افلاطون میگه همه حقایق مادی، بنده، شما، درخت ها، حیوانات، همه ما که حقیقت مادی هستیم، یک فرد کامل از این افراد در یک عالمی وجود دارد. به اون میگن عالم چی؟ مصول. به اون عالم میگن عالم مصول. ما همه افراد اون حقیقت کلیه هستیم با خصوصیات مادی. این نظریه اول، یعنی این جزء اول نظریه. جزء دوم نظریه چیه؟ جزء دوم نظریه این است که روح قبل از بدن خلق شده است. جزء سوم نظریه‌اش، روح در اون عالم که هست، در عالم مصور که هست، از همه حقایق چیکار میکنه؟ اطلاع پیدا میکنه. درست شد؟ این هم جزء سوم نظریه‌اش میشه دیگه، چون در عالم مصور که معطل نیستش که، اونجا اطلاع پیدا میکنه. چهارمین جزء در واقع نظریه‌اش این است که وقتی تعلق به بدن پیدا میکنه، همه چیزش چی میشه؟ فراموش میشود، از یادش میرود. پنجمین رکن که نتیجه هستش، بنابراین وقتی در عالم دنیا شروع بکنه از دوران طفولیت به کسب معرفت، این کسب یاداوری اون چیزیست که در اون عالم ارواح در مدل مصول شده است. درست شد؟ وقت اسم این نظریه رو میذارن چی؟ نظریه استذکار. خب گفتیم افلاطون قائل به نظریه استذکاره، میگه یادآوری. ارسطو قائل به نظریه تعریب و تعلمه، یادگیری. و گفتیم همه دانشمندان و حکمای اسلامی طرفدار نظریه چی هستن؟ ارسطو هستن. وقتی نظریه استذکار رو گفتم، رسیدم به جزء مصول. گفتم مصول رو داشتم توضیح میدادم، گفتم دانشمندان اسلامی نظیر ابن سینا مخالف 100% نظریه مصوله، اما شیخ اشراق سهروردی طرفداره. میاد پایین تر، ملا صدرا طرفداره نظریه مصوله. میاد پایین تر، گفتم آیت الله جوادی آملی هم طرفدار نظریه مصوله. اما آقایان به عرائض بنده خوب دقت بکنن. من گفتم اینا طرفدار چی هستن؟ نظریه مصولن. طرفدار نظریه مصول بودن هیچ ربطی به نظریه استذکار نداره. یعنی از 4 جزء یا 5 جزء نظریه استذکار افلاطون فقط مصولش رو قبول دارن. اینکه حالا ارواح قبل خلق شده باشه، ارواح در اونجا همه چیز رو یاد گرفته، ارواح در پیوند همه چی یادش رفته، حالا که داره یاد می، در واقع داره کسب معرفت میکنه، این کسب معرفت از باب تذکار است و نه تعلیم، این هیچ ربطی به نظریه مصول نداره. دقت رکن اول علم است. ما گفتیم آیت الله جوادی نظریه مصر رو قبول داره، نه نظریه استذکار که بعد برخی مثلا میگه آقا این چی شد مثلا. توجه فرمودین، این حرف مهمی بود که برخی براشون شاید مثلا گران تموم شد. بعدم یه نکته بگم، نقطه سرخط، هیچ ربطی به این حرف نداره، اما اینو یاد بگیرید تا آخر عمرتون. علماء ما، اندیشوران ما بسیار شخصیت‌های بزرگی هستند، اما این بزرگی موجب اشتباه نکردن نمیشه. ما در این حالی که شخصیت عظمایی رو برای جناب شیخ مفید قائلیم، اما فقه امروز ما فقه شیخ مفید نیست، نظریات کلن تغییر پیدا کرده. حالا ما میخوایم از شیخ مفید دفاع بکنیم، شیخ مفید در جایگاه خودش شخصیت ارزنده، لیکن ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ نظرات علمی داریم صحبت میکنیم. ما در نظرات علمی تابع دلیل هستیم. حالا اگر یه جایی گفتن مثلا آقای جعلت، ایشون این حرف رو نزده، میگم مثلا اگر یه جایی گفتن آقا آیت الله جوادی این حرف رو زدن و مثلا شاید این حرف اشتباه باشه، خب ما تابع دلیل هستیم نه تابع شخصیت. این غیر فقه ها، در فقه ما تابع شخصیتیم. تازه اونجا وقتی شخص رو انتخاب بکنیم بر اساس اعلمیتش انتخاب بکنیم، یعنی میگیم اون چون تراز اول از او رو انتخاب بکنیم. خیلی دقت بفرمایید، لذا ما جسارت اینم به آقای جوادی کردیم نه چیزی. بعدم تازه حرفی که ما زدیم مثلا حرفی که شما زدید نیست، روی کسی اشکالی کرده بود. ما گفتیم ایشون نظریه چی قبول داره؟ نظریه مصول چیه؟ نظریه مصول این است: افلاطون برای هر نوعی از انواع موجودات جهان ماده یک وجود مجرد عقلانی که افراد محسوسه آن نوع پرتو او و نمونه و او نمونه کامل آن افراد است قائل می باشن. یعنی میگه شما انسانید، افراد انسان هستی، درست شد، شما پرتو انسان کلی هستی که در مصول هست، اون فرد کامل شما شعاع او هستی. جناب آقای افلاطون اینو میگه و اسم نظریه میذاره چی؟ مصول. این میشه یکی از اجزاء نظریه چی؟ استذکار. اون چی که علمای اسلام باهاش مخالفن استذکاره، اون چی که برخی از اندیشمندان اسلامی بهش عقیده دارن نظریه مصوله. این رو باز تکرار کردم که دقت فرموده باشید. خب حالا بریم سراغ بقیه بحث. حالا که ما میخوایم یاد بگیریم و در واقع در دوران کسب معارف هستیم و این کسب از باب یادگیری تعلیم و تعلم و در هیچ دین، در هیچ دین به زرس قاطع عرض بکنم، در هیچ دین به اندازه دین مبین اسلام برای علم آموزی ارزش قائل نیستند، هم برای خود ماهیت علم، هم برای آموزش علم، هم برای عالم. در هیچ دین اندازه اسلام براش ارزش قائل نیستن. که حالا اگه کسی بخواد باب روایات این باب رو نگاه بکند که خیلی زیاده. حالا بخواستم 3-4 روایت بخونم برشون چون نزدیک روز معلمه، میگم میخواد از خودش بگه. نه من از باب عالم خواستم بگم، ولی حالا اون بحث بگم. بریم سراغ ابزار. شما بخواد یاد بگیرید، این یاد گرفتن ابزار میخواد. چه ابزاری معتبر است؟ ما با چه ابزار و با چه مکانیزمی میتواری به شناخت برسیم؟ چند راه رو معرفی کردیم. یکی بحث وحی و الهام بود. گفتیم وحی اختصاص به پیامبران، الهام به اختصاص به انسان‌های ممتاز صاحب نفس مطمئن. یکی از اون ابزارهایی که نام میبرند کشف و شهوده. حالا شاید در آینده که آینده شاید در بحث هایی که حالا بخواهیم کرد راجع به این صحبت بکنیم که کشف و شهود همان ابزار قلب هستند یا نه کشف و شهود حقیقتی غیر از قلبه، چون راجع به ابزار قلب هم صحبت میکنیم. ما در جلسه گذشته فقط کشف و شهود رو مطرح کردیم، اما اون چی که پیرامونش صحبت خواهیم کرد بحث قلبه، راجبش صحبت میکنیم. اینم یکی از ابزاره. یکی از ابزاری که مطرحه بحث تجربه دینی است، یکی از ابزاری که مطرحه بحث حسه، یکی دیگر از ابزاری که مطرحه بحث عقله، یکی دیگر از ابزارهایی که مطرح است بحث مرجعیته. یه قدر راجع به مرجعیت من صحبت بکنم. بحث مرجعیت علمیه، نه مرجعیت در نظام احکام که اسمش میشه مرجع تقلید. بحث مرجع تقلید آجان این یک قاعده عقلایی است. رجوع به متخصص یک قانون عقلایی است. یعنی عقلایی میگن شما در هر زمینه که جهل دارید رجوع به چی بکن؟ متخصص بکن. رجوع جاهل به عالم قاعده عقلایی است. در همه زمینه‌های زندگی انسان هم اتفاق میفته. شما وقتی مریض میشی، البته ملت ایران که خب بزرگوارن خودشون درمان میکنن، ولی وقتی به یک کار به یه جایی میرسی که دیگه نمیشه درمان کرد، خب بعد میگن خب یه کسایی هم وقتی درسی رو خوندن بنده خدا اسمشون شده دکتر، رجوع میکنم به اون بعد از خود درمانی رجوع میکنم به دکتر. برای چی رجوع میکنم به دکتر؟ چون دکتر متخصصه و میبینه دیگه در تخصص او دیگه درمان این بیماری دیگه نیست. تا حد سردرد و آنفولانزا رو خونده بود دیگه، بالاترش دیگه نه. خب میره پیش دکتر. خب دکتر میگه آقا تو این دارو رو بخوری. میگه این دارو رو بخوری. به آقای دکتر میگه آقا شما چرا این دوا رو من دادی؟ ایشون سوال نمیکنه تو چرا من این دوا دادی؟ حرف دکتر رو بدون در واقع درخواست دلیل چی کار میکنه؟ این روش میگن مقوله چی؟ تقلید. مقوله تقلید در همه زمینه ها و شؤون زندگی انسان وجود داره. بخواه خونه بسازی، خب میری کجا؟ میری سراغ یک مهندس، مهندسی که زمین کارش بشه. میشه رجوع جاهل به عالم. ایکیچ ما راجب این صحبت نمی کنم. یکی از اون زمینه های رجوع جاهل به عالم نه زمینه احکامه. اونجا اصل عقلاییه. وقتی به احکام میرسه بگن کار میمون است و تقلید است، چون با دین مخالفن. نه اینم تقلیده، اون متخصصه. البته حرمت این تخصص خانوم های جلسه ای شکسته. یه مجتهد 70 سال درس میخونه آخرش معلوم نیست مجتهد است یا نه، احکامی رو صادر میکنن. بعد یه خانوم بدونی که اون مراهم میگم خانوم به خانوم های خودمون چیز ندارم، چون اینو اگه اون زمینه فکری داشتن هرگز پیش من نمی اومدن. پیش من آمدن یعنی که اون زمینه فکری وجود نداره. لذا من جسارت به حضار و محترم نمی کنم، ولی نسبت به این مطلب دفاع میکنم. خب بدونی که درس رو خونده باشه فتوا صادر میکنه. حالا اینا بس کنه، اینا که جزء استثناءات عالم بشریت هستن. اما خب بنده خدا رفته 70 سال درس خونده، 15 رشته علمی رو یاد گرفته، 15 رشته علمی که هر کدومش به تنهایی در دانشگاه برش دکترا صادر میکنه. یکیش ادبیات عربه، یکیش ادبیات عربه. خیلی خیلی بی‌انصافیه. اون بنده خدا به تنهایی 8 رشته تخصصی و 7 رشته در واقع حالا در سطح دانشگاه شاید بهش دکترا ندن، اینا رو همه رو رفته یاد گرفته، بعد به یه فتوا میده. خب میشه متخصص اون رشته. لذا میگه مثلا فرض بفهمید که در این زمینه باید مثلا فرض کن این کارو کرد، میگه نه به نظر من باید این کارو کرد. آقا تو میگی به دکتر میگی به نظر من باید این کارو کرد، اینجوری نیست آقا. بله خب شما در انتخاب دکتر آزادید که برید متخصص رو انتخاب بکنید. حالا نحوه ای که متخصص چجوری انتخاب بشه جای خود دارن، خب در مجتهد اما بریم متخصص تر عمر برای مردمان جوری نیست. مردمان میگه آجو یه مجتهد معرفی کن که آسون بگیره. اما اگه شما میری پیش دکتری که مثلا فرض کنید ارزون بگیره، شما پیش دکتری که متخصص تر میگه مثلا خیلی خوب خونده باشه، خیلی خوب دونسته باشه. اینا رو گفتم تا بحث مرجعیت در باب تقلید در مرجعیت در آرا متفاوت باشد، یه وقتی چیز نشه. اینا فقط ظاهرشون مثل همه. این مرجعیتی که ما میگیم یکی از ابزار معرفت است، میگن البته اونا میگن این با اون مرجعیت تقلیدی که ما گفتیم چی هستش؟ متفاوته. این رو باز هی تکرار میکنم. مرجعیت در ابزار معرفت یعنی استناد کردن به آراء صاحب نظران در یک حوزه. صاحب نظر باید باشه، نه اینکه فقط بگه به نظر من. صاحب نظر باید باشد، یعنی استخوان خرد کرده باشد. اما حالا مرجعیت به این معنا، استناد به آراء صاحبان نظر، میتواند ابزاری برای معرفت باشه یا نمیتواند باشه؟ مسلماً نمیتواند باشه. چرا؟ فقط در یک صورت میتواند، فقط در یک صورت میتواند ابزار معرفت باشه. چون مثلا شما نگاه کنید در باب این که اینه کیفیت معرفت شما نامش تعلیم باشد یا تذکار باشد، بین علما چیه؟ اختلاف. یه عده میگن تذکار یاداوریه، یه عده میگن یادگیریه. خب شما بخواد به کدوم قول استناد بکنید؟ بنابراین استناد به آراء و اقوال صاحب نظران در زمانی اتفاق میفته که اجماع اتفاق افتاده باشه، یعنی همگان روی یک مسئله اتفاق نظر داشته باشن. و غالبا هم در این تیپ مباحث شناخت اجماعی وجود ندارد. غالبا اجماعی وجود ندارد. یکی از دلایلی که من هفته پیش اینو گفتم و تکبیرش نکردم، نهله های فلسفی در غرب 38 است. 38 نهله فکری وجود داره، اما اینا اینقدر تناقض با هم دارن هیچ کدومش منجر به جهانبینی و ایدئولوژی نشده. نهله فکری هم ولی مکتب فکری نیست، یعنی نتوانسته بگه آقا من نظریم چیه و بر اساس این نظریه چه در واقع ایدئولوژی رو تبیین میکنم. این از نقاط ضعفه که نتوان به یک مکتب رساند، به یک مکتب. مکتبی که تعریفش چیه؟ یک نظام فکری است، نه یک روش فکری. نظام فکری که دارای جهانبینی است و دارای چیه؟ ایدئولوژیه. نرسیدن. این آراء صاحب نظران رو اسمشون میذارم مرجعیت، اما استناد به این آراء صاحب نظران فقط در زمانی امکان پذیر است که دارای چی باشن؟ یک اجماع باشن، و این اجماع وجود نداره. بنابراین نمیتوانه به عنوان دلیل مستقل باشه. مثلا شما بگه آقا من چرا این نظریه پذیرفتم؟ میگن ارسطو. میگه خب مقابلش افلاطون چیز دیگه گفته. پس شما باید برید در واقع به دلیل رجوع بکنید. ارسطو چرا این حرفو زده؟ افلاطون چرا این حرفو زده؟ اون وقت دلیل افلاطون رو نقضش بکنی و دلیل ارسطو رو چیکار بکنی؟ اثباتش بکنی. در بین این ابزارها اولین ابزاری که معتبر است و در علوم ازش استفاده می شود ابزار حسه. الان ما یه خود راجع به ابزار حس صحبت میکنیم. خودتون از این حواس ظاهری که دارید تازه بفهمید که خدا چه عظمتی رو ایجاد کرده. خیلی ساده شما تا حالا فکر میکردید که یه چیزی هست به نام حس. حالا عرض میکنم ما یه بخشی از معلوماتمون اسمش معلومات حسیست. این معلومات حسی چجوری به دست میاد؟ در اثر ارتباط مستقیم یک عضو یا یک اندام حسی با شیئی یا حقیقتی از حقایق مادی جهان. وقتی چشم من که یکی از اعضا و اندامهای حسی منه در مقابل شما که حقیقتی مادی هستید قرار میگیره، ارتباط مستقیم پیدا میکند، از شما یک صورتی در ذهن من چی میشه؟ منعکس میشه، حاصل میشود. اون صورته که حاصل شده، به زنگاه دقت بفرمایید، اون صورته که حاصل شده مادام که من با شما ارتباط دارم و شما رو درم میبینم بهش میگن معلومات حسی. مادامی که ارتباط چیه؟ برقراره. حالا اعضای حسی چند تان؟ دیگه علامه دهری در این زمینه، 5 تا. یکیش بیناییست، یکیش شنواییست، یکیش چشاییست، یکیش بویاییست، یکیش هم بساواییست. در بین دانشمندان بیولوژیست، بین این که اولین قوه‌ای که کار بکنه شنوایی باشد یا بساوایی باشد اختلاف، این اختلاف ها جای خودشه، ولی بالاخره یه معرفتی حاصل میشه. ما دنبال اول دوم نیستیم. هر کدوم هم یه کیفیت خاصی رو درک میکنه. اون چیزی رو که گوش درک میکنه چشم درک نمیکنه. گوش صداها، اصوات رو و چشم اشکال رو، دقت میفرمایید، این بهش میگن معرفت حسی. منتها کی بهش میگن معرفت حسی؟ مادام که حاس، حاس کیه؟ منی که در واقع احساسگر هستم، با محسوس ارتباط مستقیم دارم، اون صورت حاسده رو بهش میگن معرفت حسی. یه موقع شما بستنی میخوری میگی شیرینه، شیرینی یکی از معلومات چیه؟ بله، حسی شماست. چرا؟ چون از طریق عضو چشایی شما درک شده. خب میری خونه مادرت میگی یه فسنجون خوردم هنو از زش زیر زبونمه، میگی یا نمیگی؟ حالا یا خوب بوده یا بد بوده شکایی ندارم، ولی میگی هنو از زش زیر زبونمه. اینو بهش معلومات حسی نمیگن، چون معلوم حسی کدوم معلومه؟ مادامی که مستقیم در ارتباط. حال با اون چی میگن؟ میگن بهش چی میگن؟ بیری صدای مثلا فرض کنید کریم منصوری رو گوش میکنید، توی جلسه نشستی که عجب قشن میخونه، این رو بهش میگن معلومات حسی. ولی بیری خونه تو میگه آقا عجب قشنگ میخوند، اینه به چی میگن؟ یه چیز دیگه، همون یه چیز دیگه فعلا کافیه. همینی که بخوام بگم، تازه یواش یواش میفهمی که خیلی از حواستم خبر نداری. آره اینا چیزا خطرناکیه، بحثای شناخت خیلی بحثای خطرناکیه. آدم یه موقع دوچاره تحیر بشه که چیکار کرده خداوند اهلی یعلا، واقعا چیکار کرده. در این معلومات حسی انسان با حیوانات برابره. اونا هم این دسته معلومات حسی رو دارن. اونها هم اندامهای حسی دارن. آنها در بعضی از اندامهای حسی از ما قوی ترن. شما مثلا یک کسی که خیلی بویایش قویه میگید مثلا مثل فلان موجوده، مثل سگ بو میکشه. چرا میگید مثل سگ بو میکشه؟ چون سگ قوی تر بویایش. بعد میگه اصلا چشماش این عقاب میمونه. چرا؟ چون بینایی عقاب قوی تر. پس اون هم حس بینایی رو داره، هم در این حس از شما انسان ها چیه؟ پس اون هم یه معلومات حسی. اما یه اختلافی با هم داریم، اختلاف خیلی کوچولو که همین باعث میشه با میشیم انسان و میشه حیوان. اون اختلاف چیه؟ نوع شناختشه. شناختی رو که سگ پیدا میکنه با شناختی که انسان پیدا میکنه، با اینکه اون که چرا درس نمیخوره که، نوع شناختش در معلومات حسی با نوع شناختش در معلومات حسی انسان چیه؟ متفاوته. نتیجه متفاوته. چیه؟ خب درسته که سگ بویاییش خیلی قویه، هر دو هم میرسید به یه لاشه متعفن. انسان دماغشو میگیره اما اون لاشه رو با لذت میخوره. درسته؟ درسته یا نه؟ میخوره دیگه، لاشه رو با لذت میخوره. چرا؟ اون بویاییش که حتی قوی تره، باید تعفن رو بیشتر حس کرده باشه، که اون نوع شناختش با نوع شناختش اونها چیه؟ کاملا متفاوت. شما میگید عجب، اون تازه میگه کمتره، بیشتر آمده، لاشه رو میخوره با که تعفن داره. بیگن نه، اثبات کردن که سگ وقتی نگاه میکنه همه رو خاکستری میبینه، یعنی تجزیه نور به هفت رنگ براش، ولی شما انسان ها تجزیه نور براتون به چند رنگه؟ هفت رنگ. هر دو هم دیدن ها، هر دو معلومات حسی دارن دا، لکن نهو که معرفت حسی انسان با معرفت حسی حیوانات با هم از نظر نوع شناخت متفاوت خواهد شد. این مسئله بسیار مهمیه. خب بگو ببینیم الان اون یه چیز دیگه چی بود؟ اونو به ما بگو. مادام که من شما را میبینم، تصویری از شما در فضای ذهن یا نفس من ایجاد میشه. مادامی که این ارتباط برقراره، به اون میگن معلومه چی؟ حسی. ارتباط قطع شد، رفتیم شما به سوی، من به سوی، نشستم دارم مطالعه بکنم، یاد صحنه چی میفتم؟ کلاس میفتم. چند تا صندلی جلو بود، سمت چپ کیا بودن، سمت راست کیا بودن، این تصویره میاد تو ذهن من. این تصویر حسی هست یا نیست؟ چرا دیگه حسیه؟ تصویر حسیه. چرا؟ چون از خارج گرفتم. درست جون؟ اما معلوم حسی هست یا نیست؟ معلوم حسی نیست. چرا؟ چون دیگه من رابطه با محسوس ندارم. خب به این میگن چه معلومی؟ به میگم معلوم خیالی. به میگن معلوم چی؟ خیالی. البته صحیح واژه خیاله، خیال. غلطش همین خیال خودتون. سخافت خیال در ادبیات عرب به مانند سخافت دیفار در ادبیات فارسی است. شما وقت در یک مجمع علمی استاد میره بالای پشت تریبون صحبت میکنه، میگه ما در کنار دیفار بودیم و همه حضار محترم میخندن، وقتی در یک مجمع عربی بگید که خیال، باز اون حضار محترم میخندن. صحیحش خیاله. اینو شکن مفهوم خیالی. حالا چرا ما خیالی میگیم؟ شما فارسی و غلط مصطلح دیگه رائج شده دیگه، کندن از این خیلی سخته. یه مقدارم آقایون و بانوان محترمه با این واژه ها سخت ارتباط برقرار میکنن. ما به خیال خودم درست شد. اونو میگه ادراک چی؟ خیالی. منشأش حسه اما خودش دیگه حسی نیست. اونی که به مادرت بگی 20 سال پیش یه فسنجون خوردم هنوز ازش هست، اون هم ادراک چیه؟ خیالی است. ولی مزه تصور چیه؟ حسیه. یک معلومه حسیه. اینم نکته اهمیت داریه. خب تفاوت معلوم حسی با معلوم خیالی در چیه؟ معلوم حسی با معلوم خیالی دو تا تفاوت عمده داره، شاید سه تا تفاوت عمده داشته باشه. به حسب دقت اگه بخوام میگم میتونم بیشتر در بیارم، سه تا تفاوت عمده. یک، معلوم خیالی وضوح معلوم حسی رو نداره. الان من شما رو به وضوح میبینم، ولی وقتی یادت میکنم دیگه این وضوح وجود نداره. معلوم حسی یکی از امتیازاتش اینه که باید در ارتباط با چی باشه؟ محسوس باشه. معلوم خیالی در ارتباط با محسوس نیست. معلوم حسی مادی است اما معلوم ادراکی معلوم خیالی مادی نیست. چرا؟ چون معلوم حسی مادامی معلوم حسی است که در ارتباط با عالم ماده باشه، یعنی ابعاد داره و اون یکی نداره. این سه تفاوت رو داشته باشید خوبه، اینا خیلی براتون امتیاز میاره. اما ویژگی ها و مختصات ادراک حسی، ویژگی ها و مختصات ادراک حسی 5 تا خصوصیت داره. خصوصیت اولش این است که ادراکات حسی جزئی و فردی هستند. چرا؟ الان با خودت بگی من دارم همه شما رو دارم میبینم. خب کجاش جزئیه؟ ولی همه شما در دایره دید من هستید، ولی هر کدوم شما یه تصویر خاص هستید که فقط بر خودت اطلاق میشه. تصاویر و معلومات حسی معلومات با تشخص هستند. یعنی آقا با این شمایل، با این هیبت، با این ظاهر توی ذهن من میاد و این قابل انطباق بر نفر بغل دستیش نیست، چون ایشان در سنین جوانی است، ایشان در سنین میانسالی، ایشان محاسن ندارد، ایشان محاسن دارد. و اینا تفاوت‌هاییست که فرد سازه. ایشان مثلا قدش بلنده، ایشان قدش کوتاست. ایشان مثلا فرض کنید چه خصوصیت‌هایی که فردیت رو می‌سازه. پس همواره معلومات حسی چی هستن؟ جزئی و فردی هستن. در مقابل معلومات عقلی قرار می‌گیره که اونها هیچ جزئی و فردی نیستن. خواهیم رسید انشاءالله در ابزار دوم. یکی دیگه از ویژگی هایی که ادراکات حسی دارن این است که ادراک حسی محدود به ظاهر حقایقه. ادراکات حسی ادراکات سطحی است و هرگز به بطن و باطن و عمق اون حقیقت راه ندارد. اصطلاحاً بهش میگن شناخت غیر اکتناهی به کنه نمیرساند، در همین سطح کفایت میکنه. یعنی در واقع کفایت میکنه که بسنده میکنه، بنده خدا شاید بخواد بیشتر بره اما نمیتونه، بیشتر از این ازش بر. من ظاهر شما رو میبینم، همین، بیشتر از ظاهر شما دیده نمیشه، بیشتر از ظاهر صدا شنیده نمیشه. سومین ویژگی که داره محدودیت در حوزه زمانه. معلومات حسی محدود به یک زمان خاص هستند. الان که من با شما ارتباط دارم، شما معلوم حسی من هستید. وقتی ارتباط قطع شد، نه در زمان گذشته و نه در زمان آینده من معلوم حسی ندارم. اون چه که در زمان گذشته برای من باقی میمونه معلوم چیه؟ آقا خیالیه دیگه، حسی نیست. چهارمی خصوصیتی که کنارش میاد این است که معلومات حسی ما محدودیت مکانی دارن. من شما را میبینم چون در حوزه و قلمرو عضو حسی من هستید، و من خیابان را نمیبینم چون در حوزه و قلمرو اندام و عضو حسی من نیست. من صدای شما را میشنوم چون در حوزه و قلمرو اندام حسی من هست، اما صدای اون مرد را در خانه اش نمیشنوم چون در قلمرو حوزه حسی من نیست. محدودیت زمانی داره، یعنی همواره معلومات حسی فلحال هستند، به زمان حاضر برمیگرده. محدودیت مکانی دارد، یعنی به زمکانی است که در قلمرو حوزه اون عضو حسی وجود دارد. و یک محدودیت هم، محدودیت چی بود؟ بله، یک محدودیت هم، محدودیت سطحی بود، یعنی به سطح در واقع اون حقیقت میرساند بارا و به عمق هرگز نمیرساند. یکی از مهمترین ویژگی‌های معلومات حسی این است که دارای یک قلمرو خاصه، شامل همه حقایق نمی‌شود، فقط شامل حقایق مادی می‌شود. حقایق مادی، پنج خصوصیت: فردی است، مادی است، به زمان حاضر برمی‌گردد، سطحی است، در حوزه و قلمرو مکانی است که مرتبط است با اون حس و اندام حسی من. این پنج تا خصوصیه. خب شما این ساعت رو ببینید سفیده، با چی ببینید؟ بله، با چشم مبارک. خوبه. این برگرم میبینید سفیده، با چی تون دیدین؟ با چشمتون. درست شو. شما دو تا چیز الان باید یاد بگیرید. ببینید آقا جان، شما یه موقع سفیدی قند رو میبینید، سفیدی برف رو میبینید، سفیدی گچ رو میبینید، سفیدی این پرده رو میبینید، یه موقع است اینو میبینید، درست شو؟ اما یه مفهومی هم در ذهن شما شکل میگیرد به نام مفهوم سفیدی، که مثلا وقتی میخواید برید خرید میگی پرده سفید، میگی هنوز پرده سفید ندیدی ولی میگی پرده سفید میگی، درسته؟ شما یه مفهوم سفید دارید، یه قندی دارید که این چنین صفت دارد سفید است، یه برفی دارید که این چنین صفت دارد سفید است. کدام یکی از این دو معلوم حسی است؟ اون قند سفید، اون برف سفید، اون گچ سفید. درست شد، مادامی که در حیطه حاسه شما باشد، یعنی در حیطه چشم شما باشه، درسته؟ اون میشه معلوم است. اما سفید چیه؟ سفید چه معلومیه؟ ببینید آقا، اصلا فرایند ساخت سفید با فرایند به دست آمدن قند سفید کاملا متفاوته. کارخانه ایشو نمیگم، مفهومش دارم میگم. میگم مثلا فرایند به دست آمدن مفهوم برف سفیده، هم برف سفید، برف سفید است که مفهوم نمیشه، میشه قضیه. برف سفید، قند سفید، گچ سفید با فرایند به دست آمدن سفیدی چه تفاوتی با هم داره؟ برف سفید، قند سفید، گچ سفید با چشمه، اما سفیدی با چیه؟ آها، از من میگم، من وکالتا مطلب رو میگم که حل بشه مطلب شما. ببینید آقا جان، شما میاد برف رو سفید، گچ رو سفید، پارچه رو سفید، همه اینا رو بیاد در میاری، درست شد؟ این رو با چشمت میفرستی به عالم ذهن. حالا میگم چجوری میرم به عالم ذهن. تا حالا نمیدونستی، یعنی من نگفتم نمیدونی. حالا اولتون سوال میکنم، چجوری میرم به عالم ذهن؟ همین که دیدی رفت تو عالم ذهن، اونجا یه واسطه بیخوره، حالا اون واسطه رو میگم کیه. همین که دیدی نمیره تو ذهن، همین که دیدی نمیره توی ذهن، یک در واقع فعل انفعال لازمه. خب شما برف سفید، گچ سفید، مثلا فرض کنید قند سفید، دیوار سفید، اینا رو دیدی، وقتی وارد نفس شما شد، اینجا یه قوتی به نام قدرتی به نام قدرت عقل میاد، وجه مشترک همه اینا رو هم چیکار میکنه؟ جدا میکنه، میگه این سفیده، این سفیده. بعد بیاد یه مفهوم کلی بسازه به نام مفهوم سفید. مفهوم سفید مفهوم عقلی است، ولی از چی درست شده؟ از یک مفهوم حسی، درست شد؟ پارچه سیاه، زغال سیاه، مثلا فرض کنید دیوار سیاه، عمامه سیاه، اینا مفاهیم چی هستن؟ حسی هستن. اینا رو بینایی شما میگیره، به ذهنت میفرسته، بعد عقل شما اونجا دست به کار میشه، میاد وجه مشترک اینا رو با هم دیگه چیکار بکنه؟ جدا میکنه، میگه اون که چادر ولش کن، اون که عمامه ولش کن، اون که دیوار ولش کن، اونم که زغال ولش کن، اینا نقطه مشترکش رو در چی هستن؟ در اون حقیقت. او وقت میاد که اون سیاهی، مفهوم سیاهی. پس مفهوم سیاهی سازندش کیه؟ عقله. اما منشأش حس. اینم یک حقیقتیه که شما بین دیوار سیاه با سیاهی باید از نظر سازندگی با آشتی باشید، تفاوت قائل باشید. یکیش مفهوم حسی محضه، یکیش مفهوم حسی انتزاعیست، ببخشید عقلی انتزاعیست، منشأ انتزاعش حسه. اینم یه نکته. حالا بریم سراغ اون قوای پنجگانه که قبلا وعدش رو داده بودم. ما چند تا حس داریم؟ ظاهری و باطنی. ظاهریش چند تا شد؟ و آیان دانشمندان علوم روز بیشتر از 5 تا خارج نکردن، یعنی گفتن هم بیناییست و شنواییست و بویاییست و عرض به حضورتون که چشاییست و بساواییست. 5 تاست دیگه. حالا اگر کم و زیاد شد یا تکرار شد، اینا به حساب غلط نذارید. گاهی اوقات آدم وقتی در مقام تخاطب قرار میگیره، یه اشتباهاتی ازش سر بزنه، اونا رو بهش میگن لحن الکلام، یعنی از دهان آدم میپره دیگه. بعدم وقتی اومد بیرون دیگه کارش رو بلوتوثش نکنید، پدر یارو در بیارید. اینا اخلاق دارم بهتون میگم، گاهی آدم اشتباه کنه. خب ولی 5 تا عرض به حضور انورتونم عضو حسی داریم کیده رو بهش میگن حواس باطنی. این حواس باطنی الحمدلله رب العالمین. یه خود استراحت کنید تا بعد دیگه.